أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، در سبک زندگی اسلامی و نحوه معاشرت انسان‌ها با یک دیگر از نظر شرعی و اونچه که موازینی که اهل بیت برای ما رسم کردن صحبت شد. از جمله یکی از مباحث این است که با چه افرادی انسان صلاح است رفت و آمد داشته باشد، معاشرت داشته باشد، رفاقت داشته باشد، همسفر بشه، و با چه افرادی منع شده، دستور دادن با این جور افراد معاشرت نکنید. حتی در این جور امور روایات ما وارد شده و دستور دادن به مؤمنی. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی ایشون بابی رو منعقد میکند، باب و مجالست اهل المعاصی، که روایاتی هم نقل میکند در این باب که امام فرمودن با اهل معصیت، کسانی که اخلاق خوب، رفتار خوب، عمل کردشون مطابق با موازین اسلام نیست، با اینا مجالست نکنید. حالا ما یکی از چیزهایی که امروز رایج بین ماها هست اینجور مجالس، مجالسی است که میشینن در اون مجالس غیبت میکنن، علیه افراد صحبت میشه، آبروی افراد رو میبرن، و بعدم ممکنه اون کسی که این کار رو میکنه بیاد تکذیب بکنه، ولی خب دیگه آب ریخته شده است که بر نمیگرده، آبروی مؤمن بردن دیگه بر نمیگرده. این خیلی مهمه. حالا بعضی روایاتشو میخونیم. یکی از روایات این است که سلام علیکم میفرماد انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يؤصلى فيه لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يؤصل الله فيه ولا يقدر على تغييره. این روایت از امام صادق. نباید یک مؤمن در مجلسی بنشیند که يؤصل الله فيه، در اون مجلس معصیت خدا میشه، ولا يقدر على تغییره، نمیتونه دم جلوشو بگیرد، نمیتونه تغییر بده، نباید بنشیند توی این مجلس. مرحوم مجلسی میفرماد مثلا یک مجلس رائجش همونی که تو مجلس غیبت میکنن، پشت سر مؤمنین افراد صحبت میشه، عیب اونها مطرح میشه، نقصی بر اونها گفته میشه، این مجلسی است که رائج فراوان و یؤصل الله فیه، در اون مجلس خدا معصیت میشه، غیبت میکنن، آبروی افراد رو میبرن، تهمت میزنند. خب فرمود معصیت میشه ولا یقدر الا تغییره، اگر میتوند جلوشو بگیر. یه نفری که شروع میکند به غیبت جلوشو بگیرد، آ غیبت نکن، حرف دیگران رو نزن، کما اینکه روش امام رضوان الله تعالی علیه این بود. اگر حتی اون وقتی که به عنوان یک مدرس ایشون در حوزه بودن، اگر تو جمعی کسی میمد شروع کند مثلا عیب کسی را بگه یا علیه کسی صحبت کند، ایشون رسماً برخورد میکرد، ساکت شو، یا مثلا حرف خودمون رو بزنیم، چرا حرف دیگران رو؟ اینجور جلوشو میگرفت. پس اگر میتونه تو اون مجلس که گفتیم مجلسی است که یعصی الله فی، خدا در این مجلس معصیت میشه، غیبت میشه، تهمت میزنن، آبروی اطفا حد که حرمت مؤمنی میشه، اگر میتونه جلوشو بگیرد، نگذارد این حرف گفته بشه یا مطرح بشه یا ادامه داده بشه، این وظیفه اول، جلوشو بگیرد. اگر چنانچه نمیتوند جلو اونو بگیرد، یه حرف دیگه مطرح کنه، یه بحث دیگه رو بکشد جلو که اهمیتی داره و اینا رو از اون روشی که بود مجلس داشت استمرار پیدا میکرد علیه افراد یا غیبت افراد بود، یه مطلبی رو بکشد جلو، بحث علمی، بحث مثلا سیاسی، بحث روز، یه مطلبی رو بکشد جلو که مردم از ادامه اون منصرف بشن، دیگه غیبت نباشد، تهمت نباشد، حد که حرمت نباشد، برن توی وادی دیگر. اینم یه راه، یا جلوشو بگیرد یا چیزی طرح کنه مطرح بکنه که جلسه عوض بشه، سیر کلامی که بود بره توی مسیر دیگر. اینم یک راه. اگر اینم نمیشه، نمیتوند جلو گوینده رو بگیرد، نمیتوند چیزی مطرح کند که اون روال عوض بشه، بلند شه دیگه، ترک کند مجلس، از مجلس بره بیرون. اینم یه راهش که خودشو لااقل نجات میده، که اگر مجلسی است که یعصی الله فی، معصیت خدا در این مجلس میشه، این دیگه شریک نباشد تو اون مجلس معصیت، شرکت نداشته باشد، بلند میشه میره بیرون. اینم یه راه. سوم، اگر اینم مقدورش نیست، نمیتونه به اون طرف بگه، مثلا یک موقعیتی داره من نمیتونم بهش بگم آه ساکت شو، یا مطلب جدیدی، مطلب نوعی، مطلبی که بتونم تو این مناسب باشه، تو این مجلس طرح بشه که سیر کلام عوض بشه، مسیر حرف اون منقلب بشه به اونم، نمیشه، نه اون اولی نه این، ترک کند مجلس، بلند میشه میره از مجلس بیرون. اگر اینم ممکن نیست، مجلسیست که اگر بخواد این بلندش از مجلس بره بیرون، ترک کنه مجلس را، توهینیست براش، وحنیست براش، عرض کنم که بالاخره با حیثیتش جور در نمیاد، مجلس مجلس محترمی است، افرادی نشستن، من بلندشم برم حتی که اونها میشه، اینجا بنشیند، نمیتوندم جلو اون غیبت کننده، تهمت زننده رو بگیره، اونم داره ادامه میده، این بنشیند، منتها قلبن از این کار عرض کنم که متنفر باشد، تنفر قلبی، و این روش و این گوینده پیشش مبغوض باشد، تو ذهن خودش، تو قلب خودش یه توجهش رو به یک کار دیگه، یه مطلب دیگری میکند و نسبت به این ادامه و این حرفی که گفته میشه، غیبتی که گفته میشه، نسبت به این عرض کنم که متنفر باشد، اونطور نمیتوند حرف بزنه. این خودش یه نهی از منکره، نهی از منکر قلبی است که اینجا توان این که جلوشو بگیرد یا مجلس رو ترک کند نداشت، به این صورت که قلبن اظهار تنفر و مبغوضیت این عمل رو در خودش عرض کنم که قرار میده و این خودش یه نهی از منکریست، شرعاً ازش پذیرفته است و پیش خدا ماجورم هست. این راهش. بنابراین پس عرض کردیم در سبک زندگی اسلامی که دستوراتی ائمه به ما دادن، یکی این است که ما در معاشرت همجلسه شدن، رفیق شدن، رفیق برای سفر گرفتن، نا محدودیم. فرمودن به چه کسانی شما معاشرت نکنید، رفت آمد نکنید، اونا رو رفیق نگیرید، به خود هم سفر با اینا نشید، هم مجلس با اینا نشید. این یه بابی مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، در روایات دیگه هم، در کتاب دیگه هم هست، باب مجالست اهل المعاصی، که نهی میکنن از مجالست با معصیه. این یه روایتش بود خوندیم. در این باب باز روایت دیگر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ينتقص فيه امام او یعاب فيه مؤمن. اینم یک روایت از امام صادق علیه السلام. فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا دارد، مؤمن است، ایمان به معاد داره، میدونه قیامتی هست، میدونه روزی است که پا میزان عدل الهی انسان باید وایس نامه عملشو بهش میدن مطرح بکنه و شرمنده بشه. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت و حساب محشر داره، فلا یجلس، نباید بنشیند مجلسی که ینتقص فیه امامون. حالا اون زمان ها علیه ائمه میشستن بحث میکردن، بعضیا منافق بودن، درو بودن، علیه امامان صحبت میکردن. فرمود نباید بنشیند در مجلسی که نقص امامی گفته میشه، او یعاب و فیه مؤمنون، در این مجلس عیب مؤمنی، عیب برادر دینی رو میگن، غیبت برادر دینی میکنن، آبروی کسی میبرن، حد که حرمت یک مؤمنی میشه تو این مجلس. لا یجلس، کسی که ایمان به خدا و رسول داره نباید در همچه مجلسی بنشیند. اینم یک روایت. خب در این حد که اگر ایمان به خدا و قیامت دارد، که خب داره دیگه، نباید توی همچه مجلسی بنشیند. سوم روایت دیگر، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی، امام صادق نقل میکنن از پدر بزرگوارشون امام باقر، قال امام باقر فرمود قال لی علی ابن الحسین، امام باقر از پدرشون امام زین العابدین میفرماد قال لی علی ابن الحسین یا بنی. خب این توصیه ایست که امام زین العابدین علیه السلام به فرزند عزیزشون امام باقر میکنن، یا بنی انظر خمستن لا تو صاحب هم، پنج نفر رو دقت بکن، حالشون رو بفهم، اگه تشخیص دادی که این جور هستن، فلا تو صاحب هم ولا تو حادث هم ولا تو رافق هم فی طریق، روش دو با اینا عوض کن، همراه با اینا نباش، باشون گفتگو نکن، توی مجلس ننشین، لا ترافقهم فی طریق، همراهی باشون در راه، همسفر نشو باشون. انظر خمستن فلا تو صاحب، پنج نفر، پنج دسته رو امام توصیه میکنن که با اینا رفت اومد نکن. فقلتو یا ابا من هم، امام باقر فرمود به پدرم علی ابن حسین گفتم بابا اینا کیاند که میفرمایی پنج دسته باشون رفت آمد نکن، گفتگو نکن، معاشرت نکن، همسفر نشو. قال ایاک و مصاحبت الکذاب. اول کسی را میشناسی آدم دروغگوه، تشخیص دادید، نشون داده یه آدمی است که در گفتار پروایی از دروغ نداره. با این آدم نشست و برخاست نکن، همسفر نشو، عرض کنم که باش گفتگو نکن. ایاک و مصاحبت الکذاب فانه به منزلت سراب. این به منزله آب نماست، سراب نیست که تو بیابون از دور امواج، عرض کنم که امواج هوا و اینا جوری از دور نشون میده که آدم فکر میکنه آب، نزدیک میشد نه هیچی نیست. کذاب فرمود به منزلت سراب یقرب لکل بعید و یباعد لکل قریب. میشینه به هم میبافه، جوری وانمود میکند یه چیزایی که اصلا دسترسی بهش نیست، امکان نداره، وانمود میکند که فردا شما به اینجاها میرسی اگر این کار رو بکنی. یه چیزایی که نزدیک امید بهش هست اونا رو برای اینکه ذهن شما رو منصرف کند جوری رفتار عمل میکند، یه مطرح میکنه که شما ذهنتون ازش منصرف میشه. یقرب لکل بعید، چیز بعید رو نزدیک میکنه که امیدوار بش بشی، و یباعد لکل قریب، یه کاری که ممکنه همین روزا آدم بهش دسترسی پیدا کند جوری مطرح میکند که یعنی امکان نداره شما رو منصرف کن. این یک، با آدم کذاب میشناسید، تشخیص دادید آدم دروغگوست، اجتناب کنید ازش، باش همجلسه نشید. این یک. و ایاک و مصاحبت الفاسق، آدمی که تشخیص دادی در عمل بیمبالاته، فاسقه، هیچ پروایی از ارتکاب معصیت و گناه و اینها نداره، اینم باش مصاحبت نکن. فانه یبایعک به اکلتن، آدم فاسق تو رو میفروشد با یه لقمه، با یه بعد قضا. آدم فاسق با شما رفیق میشه، دوست میشه، اما ممکنه دعوتش کنن توی مجلس، باش یه وعده‌ای بدن، تمام اسرار شما رو بر اونا مطرح میکنه، آبروی شما رو میبرد پیش افراد. یبایع و کم، میفروشد شما را به اکلتن، اکله یا یه وعده قضاست یا یه لقمه، یه لقمه هم اکلمه، با یه لقمه چرب و نرم شما را میفروشد به اون طرف. اگر مطلبی از شما دارد، اسراری از شما دارد، نقل میکند، آبروی شما را میبرد. بعد بفرماد فانه یبایعک به اکلتن او اقل من ذلک، نه اینکه تنها با یه وعده نهار و با یه وعده غذا و یا یه لقمه، نه، با اقل از او. یعنی اگر چنانچه یه دعوت نهار هم نمی کنن، یه غذا بهش بدن و اسرار شما را وعده یه چیز بهش بدن، بهش وعده بدن که یه دعوتی ازت میکنیم، وعده بدن یه کمکی بهش میکنن، با یه وعده که به دستش هم نمیرسه، تو دستش نرسیده هنوز، وعده میدن به شی مطلبی را، باز شما رو میفروش. اینم دو، ایاکه و مصاحبت الفاسق. سوم، ایاکه و مصاحبت البخیل. آدمیست خب مال و ثروتی هم داره، ممکنه انسان بره به طمع این که یه کمکی ازش بگیرد، بره، اما آدم بخیل، فرمود آدم بخیل رو باش مصاحبت نکن. فانه یخذلک فی ماله احوج ما تکون الی، کمتر چیزی که شما امید داری از مالش به شما برسد او رو منع میکنه، کمتر چیز، بخیل دیگه. آدم بخیل این است که ممکن نیست شما به وسیله او بتونید یک راهی را پیدا کنید، کمکی برای دیگران واسطه بشید، برای دیگری، برای کار خیری باش رفت و آمد نکنید، همجلسه نشید. کمتر چیزی را که شما احتیاج بهش هم دارید از شما منع میکند، آدم بخیل. اینم یک. چهارم، ایاک و مصاحبت الاحمق. با آدم احمق مجالست نکنید، نشست و برخاست نکنید. فانه آدم احمق نادان جاهل، یرید و ان ینفعک فیضرک، اون به قصد اینکه نفعی به شما برسوند اما خب جاهله، نمیدونه چی کار بکنه، راه را بلد نیست، میاد به شما یه نفعی برسوند ضرر به شما میرسوند. آدم نادان اینجوریست. پس با آدمی که تدبیری نداره، عرض کنم که آدم مثلا بی سر و پاییست، با یه همچه افرادی هم انسان نباید مجالست بکنه. گاهی وقتا قصدم نداره، اما خب نمیفهمه، نادانه، میخواد یه نفعی به شما برسوند آبرودونو میبره، میخواد یه نفعی برسوند ضرری به شما وارد، خسارتی به شما وارد میکنن. اینم چهارم. پنجم، آخری، ایاکه و مصاحبت القاطع الرحمه، با کسی که قاطع رحم است. میدونید این با دوستان، با رفقاش، با خیشانش، با برادرش، با عمو داییش قطع ارتباط کرده، قطع رحم کرده. اگر میشناسید آدم قاطع رحم هست، باش مصاحبت نکنید، همنشین نشید، رفیق سفر نشید با آدم قاطع رحم. فانی، امام فرمود، انی وجدته ملعونا فی کتاب الله عز و جل فی ثلاث مواضع، من در قرآن دیدم در سه جا خداوند قاطع رحم را ملعون قرار، لعن بشده. کسی که ملعون خداست، مطرود خداست، با یه همچه کسی صلاح نیست نشست و برخاست، ممکنه عقوبتی به او برسد، سرایت کند به انسان. وقت آیات هم بیان میکند، عرض کنم که قال الله تعالی هل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. اگر کسانی که امید به این هست که یک اگر به یک ولایتی، به یک عرض کنم که اختیاری برسند، اینا میان قطع رحم میکنن با خیشانشون، با بستگانشون، مثلا به یه مقامی میرسد، به یه چیزی، به یه جایگاهی میرسد، همه رو تعطیل میکنه، ترک میکنه. و اینجور افراد، اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم، خدا اونها رو کور میکند، کر میکنه، جوری که ظاهرا نمیشنون، نمیشنون، نمیبینن دیگه، کور و کر میشه اینها. این یه دسته که لعنهم الله، تقطع ارحامکم، قطع رحم میکنن، اون وقت اولئک الذین لعنهم الله در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 23. آیه دوم، مورد دومی که در قرآن قاطع رحم لعن شده، والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه و لهم سوء الدار. سوره رعد آیه 25. این هم بازی دسته، الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، یه معاهده‌ای که با خدا، قراری با خدا میگذارن، بعد نقض میکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون چرا که خدا امر به وصل کرده، همون صله رحم، اینا قطع میکنن. وقت اینا هم اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. اینم آیه دوم سوم جایی که امام فرمود در قرآن قاطع رحم لعن شده در سوره بقره است. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. پس بنابراین بابی در کتاب کافی مرحوم کلینی میارد روایات متعدد، بعضی روایات معتبر، برای اینکه با چه کسانی انسان سزاوار نیست مجالست بکنه. با یه افرادی که معصیت میکنن، مجلسی که غیبت توش میشه نباید انسان بره، مجلسی که آبروی مسلمانی در اونجا برده میشه، حد که حرمت اسلام یا مسلمان ها میشه، که عرض کردم امروز متاسفانه اغلب مجالس ما اینجوریست، مجالسی است که علیه اون، علیه اون، علیه مسئولین میشینن. همین قضیه پلاسکو که پیدا شده دارن، چقدر تو این فضای مجازی مطالبی رو تهمت میزنن به نظام، به رهبری، به مسئولین، یه چیزایی اصلا عقل آدم باور نمیکنه. مثل این که یک گروهی اصلا مأموریت پیدا کردن که نظام و انقلاب و رهبری و مسئولین نظام زیر سوال ببرن. فرما تو این جور مجالس نشستن حرامه. حالا باز ادامه دارد ان شاء الله، روایاتشو بعدن هم عرض میکنیم. عرض کنم که در شرایطی که برای ولی فقیه هست، اون فقیهی که از طرف امام ولایت براش تعیین میشه، فرمود که اون که فقیه واجد شرایط، انی جعلته علیکم حاکما یا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ولایت برای فقیه از طرف ائمه ثابت شد، حالا این ولی فقیهی که میخواد زعامت امور رو به دست بگیرد باید شرایطی داشته باشه. شرط اولش عقل بود، گفتیم شرط دوم اسلام بود، حالا بحث سوم، شرط سوم عدالت. هر کسی اینجور نیست که از راه میرسه، ولو اعلم علما هم باشد، اگر عدالت نداشته باشد قابلیت برای ولایت ندارد. پس یک شرط مهم که در بین شرایط دیگه اهمیت بالایی هم داره این است که اون ولی فقیه باید عرض کنم که عادل باشه. حالا اینجا دو جور میتونیم بحث رو ادامه بدیم. یکی این که بگیم خب معنای عدالت این است که انسان مرتکب معصیت نشه و انجام فرائض، ترک معصیت، اینو میگیم عادل. وقت بریم در شرایط، یعنی دلیل این که این شرط معتبره، دلائل شرط رو بگیم. به چه دلیل میگیم ولی فقیه باید عادل باشد؟ این یه جور مسیره. یا اینکه بیام عدالت رو معنا کنیم، این یه بحث مهمی است. عدالت یعنی چی؟ اگر میخوام تشخیص بدیم عدالت رو، از چه راهی تشخیص بدیم که این آقا عادل هست یا عادل نیست؟ اگر در اینم بخوام وارد شیم، خب یه قدری بحث داره، ولی بحث مهمی است. در خیلی جاها در فقه ما عدالت رو شرط میکنیم. در امام جماعت عدالت شرط، در شاهد که میخواد شهادت بده عدالت شرط، در قاضی میخواد قضاوت بکنه عدالت شرطه. ما وارد متعدد داریم که اینها عدالت درش معتبره. خب یکی هم ولی فقیه هست، اونی کسی که میخواد زمام امور امت اسلامی را به دست بگیرد و ولایت امر به عهده او باشد باید عادل باشد. اینجا مناسب بدونم، اگر آقایون هم صلاح بدونن، معنای عدالت که عدالت یعنی چی، عرض کنم که و از چه راه عدالت رو تشخیص بدیم، بعد بریم سر این که این شرط عدالت برای فقیه دلیلش چیست.
در باب فقیه اگه مفصل بحث شده یا همون ما به قاضی شرط شده
بله
شده
بله بله
شرایط فقیه همون تو باب قاضی آوردن.
شرایط فقیه نه، شرایط عادل. عادل مثلا در فرض کنید در امام جماعت، بحث در امام جماعته، جماعت رباطیز بحث در این است که نماز باید خونده بشه، مستحب نماز به جماعت باشه، شرایط جماعت، اون وقت شرط امام جماعت عدالت.
درستم اینه که علما مگه برای مجتهد و فقیه باب خاصی آوردن یا اینکه همون شرایطی که برای
نه دیگه نه
قاضی باید فقیه باشه دیگه همونجا باشه.
خب اون یه شرطش فقاهته، یه شرطش هم عدالت. فقاهتش رو جدا بحث میکنن، عدالت شد جدا بحث میکنه، این تو ملازمه با هم دیگه نیست. عدالت خلاصه جاهای متعدد صحبت میشه. شرطش عدالت نیست.
نه. در فقه بحث شده یا نه؟ حتما شده.
چی فقاهت؟ خب
شما فرمودید این عدالت رو تو امام جماعت بس کردن، شاهد بس کردن، قاضی و فقیه بس کردن.
نه 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 فقیه نه، گفتیم در فقیه بس کردن، در فقیه نه، در اونجا. اینجا که ما میخوایم بگیم شخص والی که فقیه هست این باید عدالت داشته باشد. فقاهتش یعنی درس خونده باشد، یعنی رفته درس خارج خونده، چندین سال تدریس هم داشته، فقیه شده، اما حالا این فقیه میخواد زمام امور رو به دست بگیره، باید عادل باشه.
استاد اونجا که اهم شرایط اسلام و ایمان و تقوا نصیب تمام اینا داخل این سه تا هست.
تقوا رو کجا گفت؟ تقوا رو کجا گفتی؟ تقوا رو کجا گفتی؟ به تقوا رو کی گفتی؟ کی تقوا رو گفتی؟ گفتیم شرط اول عقله، شرط دوم اسلامه، حالا میام تو تقوا. حالا میخوام بگیم یه شرطش هم عدالت، یعنی تقوا داشته باشه. الان میخوام بحث
کنم.
بله تقوا داخل عدالت. تقوا ما نگفتیم یکی از شرایط تقواست، میگیم یکی از شرایط عدالته. عدالت این است که تقوا داشته باشه.
خیلی چیزای
ماست. خیلی خوب. حالا بله، حالا ببینیم به کجاها میرسه. الان یه حاله پس مصلحت نیست که معنا یا عدالت رو وارد بشیم. عرض کنم که پس یکی از شرایط، شرط سوم برای ولی امر والی این است که عادل باشه. عدالت یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی عدالت، عدالت یعنی استقامت، آدم معتدل است، یعنی مستقیم است، کجی نداره، انحراف نداره. معنای عدالت در لغت همون استقامت و راستی. این نسبت داده میشد به امر محسوس، میگیم این دیوار عدل است، یعنی صاف. اگر یه دیوار خیلی مستقیم رفته جلو، وصف عدل بهش میگیم، یعنی استوا، مستقیم بودن. یه عصا رو میگیم این چوب، این عصا مستقیم است، کجی و انحراف درش نیست. به همون معنی، یعنی چیز درش انحراف و نقص و چیز درش نیست. پس عدل یه وقت نسبت داده میشد به امور محسوس، میگیم جدار عدل است، عصا عدل است، امثال اینها. خودش هم میشه امر محسوس، عدلم محسوس مشاهده. وقتی دیوار نگاه میکنیم دیوار صافیست، اون صافی دیوارم پیدا میشه، محسوسه که یک دیواریست دارای استقامت و صافی. اصا همینجا یه وقت نسبت داده میشه به امور معنوی، میگیم فلانی در عقیدش عدل و استوا هست، مستقیمون فل عقیده، در عقیدش مستقیمه، عدل در عقیده داره. یعنی عقیدش مشوش نیست، منحرف نیست. این میشه امر معنوی. یا عرض کنم که در فکرش یه فکر مستقیمی دارد، اعوجاج درش نیست، انحراف درش نیست، نسبت داده میشد به عرض کنم که امر معنوی. در اخلاق میگیم فلانی مستقیمون در اخلاق، یعنی افراط و تفرید در اخلاقش نیست. اینم یه جور پس عدالت معناش همون استوا، مستقیم بودن، صاف راست بودن، میشه در نسبت بدیم به امور محسوس، میشه خودش هم امر محسوس، میشه به امور معنوی، اینم میشه یک امر معنوی. بنابراین در عدالتی که ما اینجا میگیم در اخلاق و رفتار و در دین، یک امر معنوی است، یک امر محسوس خارجی نیست. این معنا لغویش استقامت، مستقیم بودن. در اصطلاح، در اصطلاح اونی که از شرع استنباط میشه، اختلاف است بین علما در تفسیر عدالت. بعضی میگن که عدالت ملکتون، یه ملکه است، خیلی مشکل میشه، یعنی یک حالت نفسانی است که در انسان طبیعت ثانوی پیدا میکند. یک ملکتون یه حالت نفسانی است که طبع اس و علا ملازمت تقوا، که انسان رو برمی انگیزاند. اون حالت در نفس انسان چنون رسوخ پیدا کرده که انسان رو وادار میکند به ملازمت تقوا، که براش انحراف و معصیت اصلا مشکله، یه طبیعت ثانی پیدا کرده، یه حالتی در اوست، یه هیئتی است در نفس که انسان رو میکشاند در هر موقع به طرف تقوا و انجام وظائف دینی، ترک معصیت. پس تعبیر میکنن از عدالت به ملکه. مثل این که مثلا در سخاوت هم اینجوره، شجاعت هم اینجوره، کرم، اونا یک طبیعت است. به کسی میگیم سخی که یک حالت نفسانی دارد که دست خودش هم نیست، کشنده میشد در هر مورد به این که بذل و بخشش بکنه. شجاعت، فلانی شجاعه، یعنی یه حالت نفسانی دارد که اون حالت نفسانی در هر موقعی او رو به مبارزه و به عرض کنم که چیز وادار میکنه. این یک معناست که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از بعضی بزرگان که گفتن هوال مشهور. مشهور بین علما این است که مراد از عدالت اون ملکه است. این یک قول. بعضی ها میگن نه، مراد حسن ظاهر. عدالت این است که یک کسی ظاهرش ظاهر مذهبی باشه، در ظاهر هرچی ازش میبینیم عمل خوب میبینیم، عمل بد ازش پیدا نمیشه، درش دیده نمیشه، دروغ، غیبت، تهمت، ظلم، جنایت، خیانت، اینجور چیز ازش دیده نمیشه، همش اهل عبادت و نماز و مسجد و روزه و ذکر و کارهای خیر و حسن ظاهر. اینم یک قول در مسئله. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی میگن عدالت یعنی استقامت در فی جادت شر، همین که عملا حسن ظاهرم ما نمیخوایم، همین که عملا در مرز اسلام و حدود اسلام قدم بردارند، این را ما بهش میگیم عادل. پس عدالت یعنی استقامت عملی که ما ببینیم در رفتار در همون مسیر شرع راه میره، این اعوجاج طرف معصیت و گناه و اینا انحراف نداره. این سه معنا که مشهور اینجور، یعنی اونی که بیشتر در کلمات علما هست، این سه معناست. حالا معنی چند بچه دیگه هم گفته شده، حالا کاری نداریم، بیشتر رو این. یا مراد از عدالت ملکه نفسانی، یعنی اون هیئت نفسانی در قلب که رسوخ در قلب پیدا کرده که امکان ندارد به همش بزند، نمیتوند مخالفتش بکنه، دست خودش نیست. این ملک هست یا حسن ظاهر یا استقامت عملی. این حالا تعریف معنا لغوی اصطلاحی تا ببینیم یکی یک این موارد رو روش بحث بکنیم که دلیل بر اون که اون قول که میگه ملکه دلیلش چیست، اونی که حسن ظاهر میگه دلیلش چیست و کدوم ترجیح داره، اینو بعدا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.